تصمیمات قلبی. زمین غمی ندارد که آسمان نتواند آن را درمان کند. نویسنده نامشخص. هرچند مک بدن میسی را به سمت کلبه می کشید، اما زمان به سرعت گذشت. وقتی به کلبه رسیدند، مسیح و سارایو دم در منتظرشان بودند. مسیح به نرمی جسد میسی را از روی دوش مک برداشت و دو نفری به کارگاه مسیح رفتند. مک که بعد از ورودش دیگر وارد این کارگاه نشده بود، اکنون از سادگی این کار شگفت زده شد. نور از پنجره‌های بزرگ وارد می‌شد و ذرات خاک‌اره‌ای را که در هوا معلق بود روشن می‌کرد. دیوار و قفسه‌ها پر از ابزار و وسایل منظم و مرتب چیده شده بودند تا کار را راحت کند. این مکان به وضوح پناهگاه مقدس هنرمند استادکار بود. درست روبروی آنها کار دست مسیح قرار داشت. شاهکاری هنری تا بدن میسی را درونش قرار دهند. مک به سمت جعبه رفت و قلمزنی‌های را رویش تشخیص داد. وقتی از نزدیک به آن نگاه کرد، متوجه شد که جزئیات زندگی میسی روی آن حک شده است. طرحی از میسی و گربه‌شان یهودا بود. طرح دیگری از او و مک، در حالی که مک برایش کتابی از کتاب‌های دکتر سوس را می‌خواند. در تصاویر کناره‌ها و روی جعبه عکس همه اعضای خانواده به چشم می‌خورد. تصویر نن و میسی در حال پخش شیرینی، پایین آمدن با تراموا از کوه در سفرشان به دریاچه والوا، حتی تصویر میسی که در حال نقاشی در کتابش بود با تصویری واضح از سنجاق کفش دوزکی زیبا. تصویر میسی وقتی ایستاده بود و به آبشاری که می دانست پدرش در پشت آن قرار دارد نگاه کرد. میسی در آنها لبخند می زد. میان تصاویر را با گلها و حیوانات مورد علاقه میسی پر کرده بودند. مک برگشت و مسیح را در آغوش گرفت. همانطور که یکدیگر را بغل کرده بودند، مسیح در گوشش زمزمه کرد. میسی کمک کرد. خودش چیزایی را که می خواست روش انتخاب کرد. مک مسیح را محکمتر در آغوش گرفت. به این زودی نمی توانست او را رها کند. سارایو از کنارش رد شد و گفت: ما مکانی عالی برای بدنش انتخاب کردیم. مکنزی، اون مکان باغ ماست. با دقت بسیار بقایای جسد میسی را به آرامی درون جعبه قرار دادند و او را روی لایه‌ای از چمن و علف قرار دادند. و سپس رویش را با گلها و ادویه‌های بسته سارایو پوشاندند. سپس در جعبه را گذاشتند و مک و مسیح به آسانی دو طرف جعبه را بلند کردند و به دنبال سارایو از کارگاه خارج شدند و در میان باغستان به سمت جایی رفتند که مک دیروز در آن کار کرده بود. پاپا در جایی که دیروز بوته‌های گل بودند ایستاده بود و منتظرشان بود. جعبه را داخل زمین گذاشتند. پاپا مک را در آغوش گرفت و مک هم با محبت جواب داد. سارایو برومند و تعظیم کنان جلو آمد و گفت: من افتخار دارم شعری رو که میسی خودش برای این موقعیت گفته بخونم. هنگامی که سارایو شروع به خواندن کرد، صدایش مثل نسیم پاییزی بود. صدای برگ‌های رقصان و جنگلی که به آرامی به خواب می‌رفت. صدای شب در راه و وعده طلوع‌های بسیار. آواز گوشنوازی بود که مک قبلاً از پاپا شنیده بود و مک به کلمات دخترش گوش داد.
در من عمیق نفس بکش، شاید که من نفس بکشم، و محکم مرا در آغوش بگیر، شاید بخوابم. با تمام آنچه ارزانی می‌داری مرا نرم در آغوش بگیر. باد، بیا مرا ببوس و نفسم را بگیر، تا آنکه من و تو یکی شویم و میان قبرها خواهیم رقصید تا تمام مرگ ناپدید شود. هیچ کس نمی داند ما هستیم در آغوش یک دیگر، به جز آن یک نفر که بخشنده نفس است، آنکه مرا از بلا حفظ می کند. باد، بیا مرا ببوس و نفسم را بگیر، تا آنکه من و تو یکی شویم و میان قبرها خواهیم رقصید تا تمام مرگ ناپدید شود.
با پایان گرفتن شعر سکوت برقرار شد و سپس خدا هر سه نفر با هم آمین گفتند. مک هم با آنها آمین گفت و یکی از بیلها را برداشت و با کمک مسیح شروع به پر کردن گودال کرد و جعبه ای را که بدن میسی درونش خفته بود پوشاند. وقتی کارشان تمام شد، سارایو از داخل لباسش شیشه کوچک و ظریفش را بیرون کشید. از درون شیشه گنجینه ارزشمندی را که جمع کرده بود درون دستش خالی کرد و با دقت اشکهای مک را روی خاک تیره‌ای که زیرش میسی خفته بود پاشید. قطرات الماس و یاقوت می افتادند و هر جا که به خاک می رسیدند گلی به سرعت بالا می آمد و در آفتاب زیبا شکوفه می کرد. سارایو لحظه‌ای متوقف شد و با اشتیاق به مرواریدی که کف دست داشت نگاه کرد. اشکی مخصوص، اشکی که از گوشه چشمش بر خاک افتاد. ناگهان درخت کوچکی سر از خاک برآورد و در جای خود محکم شد. جوان و با طراوت به طور شگفت‌آوری رشد می‌کرد و بالغ می‌شد تا آنکه غرق در شکوفه و برگ شد. سارایو به حالت وزشوار خودش برگشت و به مک که از تعجب خشکش زده بود گفت:
این درخت زندگی مکنزی و در باغ قلب تو در حال رشده.
پاپا کنار مک آمد و دستش را روی شانه مک گذاشت و گفت:
میسی فوق‌العاده است. خودت هم میدونی. به واقع اون عاشق توه. مک گفت: دلم خیلی براش تنگ شده. خیلی دردناکه، خیلی.
پاپا گفت:
میدونم مکنزی، میدونم.
کمی از ظهر گذشته بود. وقتی چهار نفرشان از باغ خارج شدند و به کلبه برگشتند، چیزی در آشپزخانه آماده نبود. روی میز غذاخوری هم چیزی به چشم نمیخورد. در عوض، پاپا آنها را به سمت هال برد. روی میز، درون هال لیوانی شراب و برشی نان تازه به چشم میخورد. همه به جز پاپا نشستند. پاپا همانطور که ایستاده بود، مک را خطاب قرار داد.
مکنزی، مسئله‌ای برات مطرح خواهم کرد که نیاز به تصمیم گیری تو داره. در این مدتی که با ما بودی، بسیار شفا پیدا کرده و بسیار یاد گرفتی.
مک خنده کرد و گفت:
فکر کنم داری منو دست کم میگیری.
پاپا هم لبخند زد.
میدونی که ما به تو علاقه خاصی داریم، اما مسئله‌ای هست که باید انتخاب کنی. تو میتونی پیش ما بمونی و رشد کنی و یاد بگیری، یا میتونی به خونه دیگت و پیش نن و فرزندان و دوستانت برگردی. در هر دو حال ما قول میدیم که همیشه با تو باشیم، هرچند در صورت انتخاب راه اول واضح‌تر و آشکارتر در کنارت خواهیم بود.
مک به دیوار تکیه داد و راجع به آن فکر کرد و پرسید:
میسی چطور؟ خب اگه انتخاب کنی که پیش ما بمونی، همین بعد از ظهر اونو خواهی دید. اون هم به ما میپیونده. اما اگر تصمیم بگیری که اینا رو ترک کنی و برگردی پیش خانوادت، در واقع تصمیم گرفتی که میسی رو هم پشت سر بگذاری.
مک آهی کشید و گفت:
تصمیم ساده ای نیست.
چند دقیقه سکوت اتاق را فرا گرفت. پاپا به مک زمان داد تا میان امیال و افکارش تصمیم بگیرد. مک بالاخره پرسید:
میسی چی میخواد؟
پاپا جواب داد:
هرچند خیلی دوست داره که با تو باشه، اما اون در جایی زندگی میکنه که بی صبری و بی تابی در اون معنی نداره. اون از صبر کردن ناراحت نخواهد شد.
مک لبخندی زد و فکری کرد و سرانجام گفت:
عاشق این هستم که با میسی باشم، اما این تصمیم برای نن و بقیه بچه هام کارو سخت میکنه. بذار از شما سوالی بکنم. کاری که من در خونه و زندگیم انجام میدم مهمه؟ اصلا اهمیتی داره؟ من به جز کار و مراقبت از دوستان و خونوادم کار دیگه ای نمی کنم.
سارایو حرف مک را قطع کرد.
مک، اگر چیزی برای تو اهمیت داره، پس اون چیز برای ما هم اهمیت داره. وقتی تو اهمیت داری، پس هر کاری که انجام میدی اهمیت داره. هر بار که تو میبخشی عالم تغییر میکنه. یادت باشه هر بار به کسی نزدیک میشی تا قلب و زندگیش رو تحت تأثیر قرار بدی، دنیا تغییر میکنه. با هر حرمت و محبت، پنهان یا آشکار، اهداف من اجرا میشن و دیگه هیچ چیز همونطوری که بوده باقی نمیمونه.
مک با قاطعیت گفت: بسیار خوب، پس من پیش خانوادم برمیگردم، اما فکر نکنم کسی هرگز داستان منو باور کنه. اما اگه من برگردم، میدونم که میتونم تغییری ایجاد کنم. حالا هر چقدرم که میخواد تغییر کوچیکی باشه. فقط چند مورده که نیاز دارم انجام بدم. سپس مکسی کرد و به تک تکشان نگاه کرد. به پاپا، مسیح و سارایو. بعد خنده کرد و گفت: میدونید که؟ همه با هم خندیدند. مک ادامه داد: و من واقعا باور دارم که خدایا تو هرگز منو ترک نمی کنی یا فراموش نمی کنی. به همین دلیل دیگه از برگشتن نمی ترسم. پاپا به مک لبخندی شاد زد و گفت: انتخاب خیلی خوبی کردی. اکنون سارایو روبروی مک ایستاد و شروع به صحبت کرد.
مکنزی، حالا که داری از اینجا میری، من هدیه دیگه ای برات دارم.
مک که از کنجکاوی و شوق هدیه سارایو هیجان زده شده بود گفت: حالا این هدیه چی هست؟
این هدیه برای کیته.
مک که متوجه شد هنوز کیت را در قلبش مثل باری حمل می کند گفت: کیت، لطفاً بهم بگو.
کیت فکر می کنه که مقصر مرگ میسی اونه.
مک خشکش زد. حرف سارایو بیش از حد واضح بود. خیلی منطقی بود اگر کیت خودش را مقصر می دانست. او ماشه اولین سانحه‌ای را کشیده بود که منجر به سلسله وقایعی شده بود که به ربوده شدن میسی انجامید. مک باور نمی کرد. این احتمال هم تا به حال به فکرش نرسیده بود. در یک لحظه کلمات سارایو بود که چشمنداز جدیدی از عشق به شکل کیت گشوده بود. با قلبی سرشار از قدر شناسی از سارایو تشکر کرد. اکنون دیگر با اطمینان می دانست که به خانه اش باید برگردد، حتی اگر فقط به خاطر کیت باشد. سارایو سری تکان داد و منتظر نشست. نوبت مسیح بود که به پا خیزد. او به سمت یک قفسه رفت و قوطی حلبی مک را پایین آورد و گفت: مک، گفتم شاید اینو بخوای. مک قوطی را از مسیح گرفت و چند لحظه‌ای در دستش نگه داشت. راستش فکر نکنم دیگه بهش نیازی داشته باشم. میشه تو برام نگهش داری؟ هرچی باشه تمام جنگل‌های عزیز من در شما مخفی شدن. من میخوام که شما زندگی من باشین. صدای صاف و حقیقی اطمینان بخشی جواب داد: من هستم.
من هستم.
من هستم. بی هیچ مراسم خاصی و آدابی از نان گرم چشیدند و شراب را تقسیم کردند و به وقایع عجیب آن آخر هفته خندیدند. مک می دانست که به انتها رسیده و وقت آن است که برگردد و سعی کند راجع به همه چیز به نان توضیح دهد. چیزی برای بسته‌بندی نبود. تنها متعلقات اندکش که در اتاقش ظاهر می شدند همه مجدداً ناپدید شده بودند. احتمالاً کسی آنها را به ماشین برگردانده بود. لباسهای کوهنوردیش را عوض کرد و لباسهایی را که روز اول به تن داشت پیدا کرد. لباسها اتو کشیده و تا شده و مرتب بودند. لباسهایش را به تن کرد و کتش را از آویز روی دیوار برداشت. قبل از آن که از اتاق خارج شود، برای آخرین بار نگاهی به اطراف اتاق انداخت و گفت: خدای بنده نواز. سپس افکارش او را متوقف کردند. چشمهایش را بست و خودش حرف خودش را اصلاح کرد و گفت: این خدای کامل نوازش دهنده من است. وقتی مک چشمهایش را باز کرد و به حال برگشت، هر سه آنها رفته بودند. کنار شومینه لیوانی قهوه داغ منتظرش بود. او فرصت خداحافظی را از دست داده بود، اما همانطور که به آن فکر کرد متوجه شد که خداحافظی با خدا قدری احمقانه به نظر می رسد. لبخندی زد.
مک روی زمین نشست و پشتش را به آتش کرد و جرعه قهوه نوشید. قهوه عالی بود و مک گرمایش را که از سینه‌اش پایین می‌رفت حس می‌کرد. ناگهان احساس خستگی کرد. هزاران هزار احساس بیشمار او را در بر گرفتند. چشمانش گویی اراده خود را داشتند و بسته شدند. مک آرام و لطیف به خوابی راحت فرو رفت. حس بعدی مک این بود که انگشتانی سرد و یخ از لباسهایش عبور کردند و پوستش را منجمد کردند. به سرعت از خواب پرید و تلو تلو خوران روی پاهایش ایستاد. عضلاتش از خوابیدن روی زمین سرد و سفت کوبیده شده بودند. به سرعت به اطراف نگاه کرد و دانست که همه چیز به حالت دو روز قبل در آمده است. حتی لکه خونی که کنار شومینه بود نیز برگشته بود. مک سریع از در کهنه بیرون دوید. کلبه دوباره زشت و قدیمی شده بود. درها و پنجره‌ها شکسته و زنگار گرفته بودند. زمستان جنگل و مسیری را که به سمت جیپ ویلی می رفت پوشانده بود. دریاچه از لای پوشش گیاهی اطراف و توده گزنه ها و گیاهان گرز شیطان به سختی دیده می شد. بیشتر اسکله غرق شده بود و فقط چند تیرک بزرگتر آن هنوز سر از آب بیرون داشتند. مک دوباره به دنیای واقعی برگشته بود. سپس لبخندی زد. بیشتر به این میمانست که به دنیای غیر واقعی برگشته بود. مک کتش را به تن کرد و جاپاهای قدیمیش را به سمت ماشین که هنوز روی برف باقی بود دنبال کرد. وقتی به ماشین رسید، برف سبکی شروع به باریدن کرد. بی هیچ حادثه‌ای تا شهر جوزف رانندگی کرد و وقتی هوا تاریک شده بود به آنجا رسید. بنزین زد و غذایی مثلا خوشمزه خورد و سعی کرد با نن تماس بگیرد که موفق نشد. با خود گفت احتمالاً در جاده است و آنتن‌دهی نباید خیلی خوب باشد. تصمیم گرفت تا به ایستگاه پلیس سری بزند تا اگر تامی آنجا بود گپی بزنند، اما وقتی از جلوی ایستگاه رد شد به نظرش رسید کسی در ایستگاه نیست. بنابراین تصمیم گرفت پیاده نشود. چطور می توانست آنچه برایش اتفاق افتاده بود را به نن توضیح دهد؟ چه برسد به تامی؟ چهارراه بعدی چراغ قرمز شد و مک توقف کرد. خسته بود، اما بسیار آرام و به طرز عجیبی خوشحال و سرخوش، مطمئن بود برای رانندگی مسیر برگشت مشکلی نخواهد داشت و بیدار خواهد ماند. مشتاق بود که به خانه برگردد و خانواده‌اش به خصوص کیت را ببیند. همینطور که چراغ سبز شد، مک که هنوز درگیر افکارش بود، حرکت کرد و اصلاً راننده‌ای که چراغ قرمز مسیرش را ندیده بود، تشخیص نداد و به حرکتش ادامه داد. نوری خیره کننده، صدای دهشتناک و دیگر هیچ چیز به جز سکوت و تاریکی مطلق را ندید. در کسری از ثانیه جیپ قرمز ویلی ناپدید شد و دقیقه بعد آتش نشانی و گروه نجات پلیس سر رسیدند. ساعتی بعد بدن شکسته و بیهوش مک توسط امداد هوایی به بیمارستان امانوئل در پورتلند اورگان انتقال داده شد.